ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه، انشالله همچنان همراه ما باشید. همکارانم آماده هستن تا در این زمان کاوشگر رو تقدیمتون کنن.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. آمار و ارقام همیشه زاویه دید جدیدی به انسان تقدیم کردند. به عنوان مثال، زمانی که شما میشنوید که 30% محصولات کشاورزی که این همه آب صرفشون شده داره تبدیل میشه به ضایعات، زمانی که شما میشنوید تا 50 سال آینده دیگه هیچ جنگلی در کشور نخواهید داشت، و زمانی که میشنوید حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان بیش از هر زمان دیگری دارن انسانها رو به خطر میاندازند، ناخودآگاه تصمیم میگیرید یک واکنشی از خودتون بروز بدید. در مرحله واکنش نشان دادن بشر نسبت به طبیعت همیشه علم پیشگام بوده، و همین خاطر یکی از راهکارهای همه این مواردی که خدمتون عرض کردم برای آینده بهتر مهندسی نقشه برداری. امروز در کاوشگر قصد داریم در مورد نقش مهندسی نقشه برداری بر بهبود وضعیت کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با مخاطرات طبیعی صحبت کنیم. شما هم اگر در این زمینه دانسته‌ای دارید، حتما از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 به دست ما برسونید. همکارم آزاده شبابی در اتاقه که ارتباطات منتظر دریافت تماس شماست. همچنین شماره پیامکی 3881 مختص کسانی است که شاید به هر دلیل فرصت تماس گرفتن رو ندارن. نقشه برداری چیست؟ چه شد که این دانش تبدیل شد به یکی از پرکاربردترین علوم مهندسی در حال حاضر، و در آینده از طریق نقشه برداری ما چه اتفاقات مثبتی رو میتونیم در دنیا رقم بزنیم؟ پاسخ به سوالات اینچنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید
سیستم های اطلاعات مکانی نیاز کشاورزی امروز. در کاوش های امروز من حسین رضوی.
من محسن رسولی اینجا در استودیو میزبان دو مهمان عزیز هستم، آقایان دکتر علی عباس‌پور عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران و دکتر محمد سعادت معاون پژوهشی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران. این دو عزیز به دعوت همکار محترمم خانم حمیده قادری به استودیو آمدند. کنترل میز صدا در دستان سرکار خانم فاطمه تیموری است. نازنین علی دادیانی به عنوان تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه. یک بار دیگه توصیه میکنم که این برنامه رو حتما دنبال بکنید و اگر سوالی براتون پیش اومد، اگر شما هم دانستنی داشتید که میتونست به این بحث کمک بکنه، حتما از طریق دو شماره تلفن 224000 و 2250952 دو به دست ما برسونید. اول هفته است دیگه، این توپقا دست از سر آدم برمی داره.
کاوشگر.
خب در این فاصله دو مهمان عزیزمون آقای دکتر عباس‌پور و آقای دکتر سعادت به استودیو آمدند. آقای دکتر عباس‌پور خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و ممنون از دعوتتون.
زنده باشید آقای دکتر سعادت، خیلی خوشحالم میبینمتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که جلسه خیلی پویا و پر از اطلاعاتی داشته باشیم.
انشالله. یک زمانی بود، حالا هر دو عزیز هر کدوم که میبینین پاسخ مناسبی برای سوال بنده دارید در خدمت هستیم. یک زمانی بود که مثلا تو فیلم خون به پا میشود این رو به وضوح میبینیم که یک نفر میخواد بره تعداد زیادی چاه نفت در مناطق مختلفی از امریکا حفر بکنه و نیاز به نقشه داره و خیلی مخاطرات مختلفی رو پشت سر میگذاره، خیلی براش دشواره تا اینکه بتونه یک مکانی رو پیدا بکنه که اون منابع طبیعی، اون منابع نفتی درست انتخاب شده باشن و اون حفر چاه و هزینه‌ای که میکنه درست اتفاق بیفته. خب خیلی از زمین‌های کشاورزی ما در این فیلم می‌بینیم که مثلا چیز بوده 100-150 سال پیش به خاطر همین جریان نفت تغییر کاربری میدن و میدونیم که همین نفتی که این همه دنیا داره روش حساب میکنه و کشوری مثل ایران بیش از 90% اقتصادش بهش وابسته است، تا 100-150 سال دیگه با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته دیگه بیشتر در سفره‌های زیرزمینی نیست و ما مجبوریم از یک انرژی دیگه استفاده بکنیم. این فاصله 200 سال گذشته، 300 سال گذشته، این مهندسی نقشه برداری، مکانیابی چه تحولی ایجاد کرد برای اینکه ما بتونیم راحت تر زندگی بکنیم؟
خدمت شما عرض بکنم، از مثال خوبی شروع کردید، یکی از شاید مثال خیلی مشخصاً عامه که باشون در واقع در ارتباط هستن بحث مکانیابی هستش. بله. که از شاید پرکاربردترین در واقع کاربردهایی هستش که از نقش برداری سراغ دارید. من یه خورده عقب‌تر برگردم، این روالی که شما تعریف کردید مخصوصا بخشی که شاید خیلی جذابیت داشته باشه، ما بریم به سمت ثروت‌های دانش بنیان بتونیم مستقل از در واقع نفتی که الان خیلی درگیرش هستیم بتونیم در واقع کشور رو اداره بکنیم. من یه خورده شاید اطلاعات دیگه هم بدم بتونیم در جمع‌بندی به این نتیجه برسیم که چقدر میتونیم در واقع روی نقشه برداری در کشور و روی مهندسی اطلاعات مکانی در واقع حساب بکنیم. داستان از اینجا شروع شد که به مرور که خب دادهای مکانی داشت گردآوری میشد، شاید همون داستانی که شما گفتید از هولوش 150-200 سال پیش که دادهها به فرمهای مختلفی داشت گردآوری میشد و همین شکلی که پیش رفت، در واقع به این نتیجه رسیدن که شاید هولوش 60-70% این دادههایی که داره بشر جمع میکنه به نوعی مکانی هستن و وابسته به مکان هستن.
بله.
این در واقع وابستگی به مکان باعث شد تا به نوعی تحلیل هایی که روی این نوع دانش هست اهمیت پیدا بکنه، به خاطر کاربردهای متعددی که داشت. یعنی توی حوزه‌های مختلفی میتونست کاربرد داشته باشه. شما حالا نفت رو مثال زدید، فراتر از اون تقریبا اون چیزی که ما پژوهش کردیم با در واقع تیم کاری که توی دانشگاه داشتیم، در تقریبا میتونیم اعلام بکنیم که در تمام حوزه‌هایی که شما به نوعی درگیر هستید در سطح کشور و در حوزه‌های کاربردی مختلف، ما میتونیم اطلاعات مکانی رو ببینیم و بنابراین میتونیم در مورد نحوه گردآوری، مدل‌سازی، تحلیل و نمایش این اطلاعات صحبت بکنیم. اینجاست که پای مهندسی نقشه‌برداری پیش میاد، یعنی اینکه این داده‌های مکانی رو که به این وسعت در حوزه‌های مختلف هستند رو ما چجوری بتونیم کار بکنیم باهاش و ازش ارزش افزوده‌ای تولید بکنیم، در واقع هنری هستش که به نوع علم مهندسی نقشه‌برداری داره میره به سمتش و یا به عبارتی رفته. اجازه بدید من یه آماری بدم، شاید این آمار برای بیشتر از حالا حرفای اینطوری تئوریک جذابیت داشته باشه. در سطح دنیا خدمات مکان مبنا را اگر من بخوام گردش مالی براش در واقع اعلام بکنم، سال 2011 هولوش 502 میلیون دلار ما گردش مالی در سطح دنیا برای خدمات مکان مبنا داشتیم.
عجب.
این مقدار به هول و هوش 2093 میلیون دلار در سال 2016 رسیده، یعنی یه رشد تقریبا 4 برابری رو داریم میبینیم. به صورت خاص اگر بخوام وارد اروپا بشم، به عنوان یکی از قاره‌هایی که در واقع پیشتاز هست تو این حوزه، سال 2012 ما 63 میلیون یورو درآمد از بابت خدمات مکان مبنا داشتیم که با یه رشد هولوش 1200 درصدی در سال 2017، یعنی دو سال پیش، هولوش 6.5 میلیون یورو شده این رقم. عجب. که رقم وحشتناکی هستش. اینا در واقع گردش مالی خدمات مکان مبناست، خدماتی که در سطح جامعه دارن به عموم مردم میدن و مبتنی بر مکان هستش به نوعی. تو کشور خودمونم کم و بیش یه همچین چیزی، حالا آمار دقیقی نداریم، ولی اگر یه مرور خیلی سرانگشتی داشته باشیم، ما شاید برترین استارتاپ هایی که الان دارن به عنوان اپلیکیشن توی حوزه‌های عمومی دارن خدمات ارائه میکنن، اگر یه نگاهی بندازیم شاید رد پای مکان رو داره میبینیم توشون.
بله.
حالا من اشاره مستقیم نکنم، ولی سه تا از شاید 10 تا استارتاپ تاپی که گردش مالی بالایی دارن در سطح کشور، به نوعی شما مکان رو درش میبینید، یعنی روزمره مردم ما درگیرش هستن.
بله.
و مکان رو محسوس میبینن که بدون
یک زمانی دقیقاً. بله. یک زمانی ما نمیدونستیم جی پی اس این گوشه تلفن همراهمون اصلا چه کاربردی برای ما داره، خیلی غریبه بودیم نسبت بهش، اما در یکی دو سال گذشته اگر جی پی اس مون فعال نباشه تقریبا خیلی زندگیمون مختل میشه، برای اینکه مثلا یک تاکسی اینترنتی اگر میخواییم بگیریم و مکان ما رو به خوبی مشخص نکنه ما دوچار مشکل میشیم و هزار و یک مثال دیگه که میشه در این مورد زد. آقای دکتر سعادت، ما میبینیم که این نقشه برداری و این پژوهش هایی که داره در مورد مکانیابی صورت میگیره در جای جای دنیا، علاوه بر ماهواره ها اومده در ارتفاع حتی پایین تر هم داره از طریق تکنولوژی ادامه پیدا میکنه. مثلا من یه خبری میخوندم که سال گذشته در امارات شروع کردن از پهپادها استفاده کردن برای آمایش مزرعه هاشون و حالا اون زمین هایی که تحت کشت محصولات کشاورزی هست. قدری در این مورد صحبت بکنی که وضعیت ما به چه ترتیبه.
بله، خواهش میکنم. من قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم یه نکته بگم که من مدیر در واقع توسعه نوآوری کارآفرینانه در پردیس فنی هستم، در معاونت پژوهشی.
بله.
مشغول هستم و معاون پژوهشی فرد دیگری هست.
آها.
گفتم اینو تصحیح کنم
خدمتتون.
نکته دیگه این که من می‌خواستم فرمایش های دکتر رو تکمیل بکنم.
خواهش می‌کنم.
در خصوص این که به هر صورت اطلاعات مکانی فصل اشتراک کاربردهای مختلف هست.
بله.
مثلا شما توی یه شهر شاید بیش از 20 تا 25 اداره مختلف دارید که در واقع گردش اطلاعاتشون بر اساس مکان هست.
درست.
و بنابراین اگر ما بخوایم هماهنگی بین همه این ادارات داشته باشیم، از دوباره کاری ها جلوگیری بکنیم و یه سرویس مناسبی به در واقع شهروندان عزیز بدیم، اون مسیری که همه دنیا رفته اینه که در واقع سیستم های اطلاعات مکانی رو گذاشته مبنای کار.
بله.
و به خاطر همین این موضوع بسیار گسترش پیدا کرده در کشورهای دیگه و سرویس های مبتنی بر وب یا وب مکانی بسیار گسترده شده و همه از طریق گوشی‌های همراهشون و شبکه در واقع اینترنت جهانی میتونن این سرویس ها رو دریافت بکنن.
بسیار عالی.
و به هر صورت ما داریم به سمت اون جهانی شدن داریم پیش میریم.
خیلی
یکی از مؤلفاش است. نکته‌ای که فرمودید در خصوص سوالی که ارائه کردید، به هر صورت فناوری‌های مختلفی در رشته نقشه برداری، شاید بگم من الان چیزی حدود بیش از 20 ساله تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، سرعت تغییرات به شدت بالا هست، چون فناوری‌های جدید در واقع مطرح میشن و اینها به صورت روزمره مورد استفاده قرار میگیرن. و یکی از این فناوری‌ها که شاید بگم به کمتر از 10 سال میگذره و در ایران در واقع شاید بگم در 5 سال اخیر بیشتر داره مطرح میشه، یه آماری که خدمتون بگم در خصوص پهپادها، ما چیزی حدود 11500 پهپاد در داخل کشور داریم، افرادی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن توی کاربردهای مختلف. یکی از مهمترین این کاربردها بحث نقشه برداری و جمع‌آوری اطلاعات مکانی از طریق پهپادها هست. خب این اطلاعات مکانی کاربردهای مختلفی داره، یکی از اینها مثلا میتونه کشاورزی دقیق باشه.
بله.
شما روی در واقع بحث مصرف آب، اینکه مدیریت محصولات کشاورزی، اینکه الان توی این زمین چه محصولی باید کاشته بشه، میزان مصرف آب و کودی که باید استفاده بشه، از لحاظ محیط زیست چی کار بکنیم که در واقع یک توسعه پایداری داشته باشیم، اینا همه مواردی هستش که بر اساس اطلاعات تصمیم گیری میشه، نه صرفا بر اساس حالا تجربیات یا نظرات شخصی. و به هر صورت این مسیری هست که داره طی میشه.
خیلی عالی. ساعت 9:17 دقیقه و 10 ثانیه است، بریم یه برنامه بشنویم و برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم.
طی 3 دهه گذشته یه فناوری نوظهور نوع نگرش و زندگی مردم رو تغییر داده. GIS، فناوری ترکیب اطلاعات در بستر سیستم‌های مکانی.
نقشه یه فایل اطلاعات کامپیوتری است. یعنی میتونیم بگیم نقشه رو بهتر است که عنوانش اصلا استفاده نکنیم و به جاش اطلاعات زمین مرجع یا جئوریفرنس اینفورمیشن امروز مصطلح است. زمانی که نقشه از فرم کاغذی خارج شدن و به صورت فایل کامپیوتری در آمدن و در واقع تکنولوژی دیجیتال مپینگ یا نقشه‌های رقومی در دنیا ظهور کرد، این فکر به ذهن متخصصین در این رشته افتاد که ما بجز اطلاعات مربوط به هندسه مکان، اطلاعات دیگر هم میتونیم وارد کامپیوتر کنیم.
این فناوری در همه امور مربوط به فاکتورهای مکانی کاربرد داره و باعث سرعت و دقت بخشیدن به اونها میشه. از اونجایی که محصولات کشاورزی محصولاتی وابسته به مکان هستن، بنابراین سیستم اطلاعات مکانی یه ابزار کاملا مرتبط برای کشاورزان محسوب میشه. عوامل و متغیرهای مختلفی در تولید و نگهداری محصولات کشاورزی دخالت دارن. سیستم اطلاعات مکانی با قابلیت ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل حجم عظیم داده‌ها و یک بارچه سازی اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف مکانی و توصیفی، ابزاری قدرتمند برای شناخت و مدیریت این متغیران به حساب میاد. کشاورزان امروزی فناوری‌های پیچیده کشاورزی رو برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه به کار می‌گیرند.
اطلاعات توصیفی دیگه از نوع نقشه نبودن، اعداد بودن، ارقام بودن، توصیفات بودن، اطلاعات کمی و کیفی بودن در مورد توصیف عوارض نقشه و اطلاعات اون نقشه. یه سیستمی متولد شد در پی این در واقع اتفاقی که افتاد تحت عنوان سیستم یا سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، Geographic Information Systems. امروز از اون سیستم به نام سیستم یا سامانه‌های اطلاعات مکانی نام می‌برند، Geospatial Information System.
توسعه و پیاده‌سازی کشاورزی دقیق با ترکیب سیستم موقعیت‌یابی جهانی یا همون GPS و سیستم‌های اطلاعات مکانی GIS امکان پذیره. این فناوری‌ها امکان جمع‌آوری داده‌های لحظه‌ای رو با اطلاعات دقیق موقعیت فراهم می‌کنند که منجر به تجزیه و تحلیل حرفه‌ای و استفاده کارآمد از داده‌های مکانی میشه. کشاورزان از شیوه کشاورزی دقیق برای کاهش مقدار کود مصرفی روی زمین‌ها استفاده می‌کنند. از اونجایی که مقدار زیادی از کود اضافی در نهایت به جوی‌های آب و رودخانه‌ها راه پیدا می‌کنه، اونا با این کار نه تنها تو هزینه‌های کوددهی صرفه‌جویی می‌کنن، بلکه محیط زیست رو هم از خطرات کوددهی بیش از اندازه حفظ می‌کنن. کشاورزی که از این روش استفاده میکنه میتونه در هر هکتار زمین 2 تا 15 دلار کمتر هزینه کنه که در دراز مدت این مبلغ به سرمایه ای باور نکردنی تبدیل میشه.
واقعا این بحث کشاورزی در ایران که تقریباً هولوحش 3-4% به بخش دولتی برمیگرده و چیز حدود 95-6% مربوط میشه به عموم مردم. حالا نمیتونیم بگیم بخش خصوصیه، برای اینکه به صورت در واقع مشخص و برنامه‌ریزی شده در واقع بخش خصوصی نیومده کشاورزی ما رو تعریف بکنه و حالا اون چارچوب بندی های مورد نیازش رو مشخص بکنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که ما سالانه حجم عظیمی از آبی که به طرق مختلف در سفره‌های زیرزمینیمون جمع میشن، در سطح‌ها ذخیره میکنیم و غیره و ذالک، داره صرف کشاورزی میشه. اون آمارهای آب مجازی در ایران رو مقایسه میکنیم زمانی که با کشورهای دیگه، میبینیم که چقدر وضعیت ناگواری داریم. بعد تو همه این پارامترهایی که میذاریم کنار هم، باز به یک آمار جالب میرسیم که 30% این محصولات کشاورزی ضایعات هستن. یعنی مثلا نیمی از خرمای کشور داره فقط تلف میشه الکی، یا حالا چیزهای دیگه در بخشهای دیگر. و واقعا این اطلاعات مکانیابی و این پایش و آمایش از طریق نقشه برداری خیلی میتونه به بحث کشاورزی ما کمک بکنه. در همین راستا یک کنفرانسی چند وقتی هست که برنامه ریزی شده که در آینده انشالله برگزار بشه با عنوان کنفرانس بین‌المللی اطلاعات مکانی 2019 که زیر نظر دانشگاه تهران داره برگزار میشه. آقای دکتر عباس‌پور، قدری در مورد این کنفرانس برای ما بگید. چه شد اصلا ایده شکلگیری این کنفرانس پدید اومد؟
عرض کنم به خدمت شما که خود جوسپشیال کانفرنس 2019 که در واقع دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران امسال تقریبا یه هفته دیگه برگزار خواهد شد، که ما امسال حالا به خاطر تم کنفرانسی که داریم، در واقع عناوین کنفرانسی که داریم، به نوعی در واقع مهمان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خواهیم بود. حول همین موضوع که شما فرمودید، که ما 3 موضوع محوری رو برای این کنفرانس در نظر گرفتیم که کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت مخاطرات هستش. خود کنفرانس را اگر بخوام بگم، در واقع کنفرانس ما تلفیقی از 2 کنفرانس هستش. ما سابق بر این 2 کنفرانس رو برگزار می‌کردیم به صورت سال‌های زوج و فرد، که در واقع کنفرانسی بود به نام SMPR که در حوزه در واقع فوتوگرامتری و سنجش از دور بود. بله. در مورد همین مواردی که فرمود شما که اونجا بیشتر در مورد گردآوری داده‌ها و مدل‌سازی بود، اینکه سکه‌های مختلفی مثل پهپادها، لیزر اسکنرها، ماهواره‌های مختلفی که امروز دیگه طیف وسیع رو در بر می‌گیرن، اونجا داشتند در واقع مورد بررسی قرار می‌گرفتن. و کنفرانس دیگر به نام جی‌آی ریسرچ داشتیم که در مورد بیشتر تحلیل و در واقع حالا اگر بخوام بگم داده کاوی داده ها بود، و اونجا باز بیشتر حول این که داده هایی که گردآوری شدن به چه نحوی می توانند مورد بهره برداری قرار بگیرند.
جی آی ریسرچ مخفف
جیوسپشیال انفورمیشن ریسرچ هستش. اس ام پی آر هم که سنسورز مدلینگ این فوتوگرامتری اند ریموت سنسینگ هستش، مدل سازی سنسور هاست. ما از دوره گذشته این کنفرانس تصمیم گرفتیم برای اینکه غنی‌تر بکنیم کنفرانس رو، این دوتا رو با هم تلفیق بکنیم و این دوتا کنفرانس در کنار هم به صورت هر 2 سال یک بار برگزار بشود و در واقع بتونیم هر دوی این در واقع تمایی رو که داشتیم به صورت یک زنجیره‌ای که از گردآوری داده مکانی و در واقع داده توصیفی شروع بشود و در نهایت منتهی بشود به تصمیم سازی هایی که در حوزه‌های مختلف وجود خواهد داشت. حالا در مورد جزئیات کنفرانس آقای دکتر سعادت که خودشون دبیر در واقع علمی همایش هم هستند توضیحات رو خواهند داد، ولی به نوعی ما امسال سه تا حوزه رو مورد توجه قرار دادیم. در واقع هر دوره ای از کنفرانس ما حوزه ای رو مد توجه قرار میدیم که بیشتر متمرکز شیم رو اون حوزه. امسال با توجه به مواردی که شما فرمودید و اهمیتی داره حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و مخاطرات در واقع محیطی یا مخاطرات طبیعی بیشتر مد توجه بوده. در مورد کشاورزی که حالا صحبت‌های شما فرمودید، کشاورزی مخصوصا دقیق الان به نوعی در تمام دنیا در واقع ترندی شده که به سمتش دارن حرکت میکنن. کشور مختلفی نمونه‌هایش رو حالا ذکر خواهند کرد که از ترکیب تکنولوژی مختلفی که توی شاید مهندسی نقشه‌برداری ما در شاخه مختلف داریم، از پهپادهایی که میتونن کار پایش رو انجام بدن، تراکتورها و ابزارهای کشاورزی که میتونن مجهز به جی پی اس باشند و در واقع بتونن طراحی بشوند برای داشت و برداشت، برای کاشت و برداشت محصولات، سنسورهایی که باز متصل به جی آی اس هستند در مورد سلامت حتی دامها و در واقع اطلاعاتی که در مورد دامها میتوانند به کشاورزان بدن و مجموعه اطلاعاتی که گردآوری میشه از طریق حسگرهای مختلف در خدمت تیمی هستش که بتواند اون مزرعه و اون کشاورزی رو به صورت مدرن با بهره برداری و بهره وری بالا اداره بکند. در زمینه مدیریت بحران با توجه به اینکه ما در واقع قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی رو هم توی دانشکده مهندسی نقشه برداری داریم، به نوعی در واقع از دانش و تجربه اون دوستان هم بهره‌مند میشیم که در واقع به نوعی از کنفرانس ما دارن پشتیبانی میکنند. بحران که خب وقتی صحبتش میشه یا به عبارت حالا ما دقیق‌تر بخوایم بگیم، اون بخش از بحران که مخاطرات طبیعی هستش، خب ما میدونیم کشور ما مستعد مخاطرات زیادی هستش. ادعا میشه که از هولوش 45 مورد مخاطراتی که شناخته شده در دنیا، حالا مخاطرات طبیعی و مخاطرات بشرساخت اگر بخوام بگیم عامل انسان با منشأ انسانی بوده، حدود 30 نوعش رو ما در ایران شاهد هستیم.
بله.
حالا با فراوانی‌های مختلف متأسفانه امسال مثلا شاهد بودیم اوایل سال خیلی عظیمی از هموطنان ما به خاطر مشکل سیلی که پیش اومد در هم بخش شمالی هم بخش جنوبی کشورمون، خب سال خوبی رو شروع نکردند. ما در
و چقدر هزینه اعمال شد به اقتصادی کشور؟
بحث هزینه که اصلا بحث جدایی هستش. حالا ما بیشتر داریم بحث انسانی رو مطرح میکنیم که واقعا منابع انسانی ما چقدر هدر میده. در کنارش بحث بله هزینه هم عامل دیگری هستش که باید بحث بشه. ما سیل رو داریم، اگر بخوایم بگیم بخش از کشور ما دچار خشکسالی هستش که اینا همیشه صحبتش رو داره میشه. گرد و غبار یه بخش دیگری از کشور ما رو درگیر میکنه در فصول مختلف. آتش سوزی هایی که باز گاه و بیگاه ما میشنویم در جنگل های ما داره اتفاق میفته.
با توجه به فرمایشات شما، شکر میونه کلامتون، اگر مثلا همچین کنفرانسی 5 سال پیش 10 سال پیش برگزار میشد یا ما یه مقدار پیشرفته تر در این زمینه عمل میکردیم، شاید میتونستیم این اتفاقاتی که مثلا در نوروز سال گذشته تجربه کردیم رو حداقل با درصد بسیار قابل توجهی کاهش بدیم و اقتصاد کشور، منابع انسانی کشور کمتر دچار مشکل بشه.
خیلی خوشبینانه اگر بخوام بگم بله میتونیم یه همچیزی رو ادعا بکنیم. در واقع ببینید کنفرانس ها یه جوری در واقع محل یا در واقع تریبونی هستن که محققین دارن خودشون نشون میدن که چه پژوهش‌هایی با چه قابلیت‌هایی رو میتونن انجام بدن. شاید بعضی از پژوهش‌ها در حد و اندازه یک تست خیلی کوچیکی باشه، ولی اگر واقعا اونایی که دستن در کار هستند بتونند مشارکت بکنن با کنفرانس و شرکت بکنن و نتایجش بهره مند بشن، مطمئنا میتوانند توی مدیریتشون به ویژه در بخش حالا مدیریت سوانح طبیعی و حالا با منشأ انسانی اگر هر دو رو با هم ببینیم میتواند مفید باشد. در واقع من میخوام یه جوری این مسئله رو مطرح کنم که خب خود برگزاری کنفرانس فی نفسه خیلی خوب هستش، ایده رو مطرح میکنه، بله، مشکلات رو به نوعی راه حل براش نرای میده، ولی اینکه از سمت مدیران و دستن در کاران که در کشور حاکم هستن به جوری یه نوعی مورد توجه قرار بگیره و بتوانند از این یافته ها استفاده بکنند و در چرخه مدیریتیشون استفاده بکنند، میتواند نتایج خیلی خوبی برای کشور ما در دراز مدت یا حتی کوتاه مدت داشته باشه.
خیلی عالی، چرا که نه. همین یکی دو ماه پیش بود که جنگل های آمازون، حالا یه نگاه